ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید. از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ در کنار شما هستم. من کیوان حسینی، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا که در روز یک شنبه 8 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی 26 فوریه سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از خبرهای متنوع و گزارش‌های تحلیلی و توصیفی درباره رویدادهای ایران و جهان، از جمله گزارشی خواهیم داشت درباره رزمایش ولایت 95 نیروی دریایی ارتش و همچنین ارتباط زنده‌ای خواهیم داشت با گزارشگرمون در خاورمیانه تا درباره آخرین خبرهای مربوط به مذاکرات صلح سوریه با او گفتگو کنیم. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشایی رو میتونیم با هم تا ساعت 8 شب تو این برنامه بشنویم، به سنت مجله شامگاهی میریم سراغ آخرین خبرها. همکارم مهرداد میردامادی در کنار من هست در استودیوی خبر تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بدید.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. یک مقام وزارت اطلاعات با تکذیب ادعاهای مطرح شده از سوی حسین نجات قائم مقام سازمان اطلاعات سپاه تصریح کرد که این وزارت برای تبادل زندانیان و استرداد 1,710,000,000 دلار از آمریکا مدیریت مذاکرات را بر عهده داشته است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از این مقام وزارت اطلاعات خنثی‌سازی آنچه عملیات ضد امنیتی در 22 بهمن ماه سال جاری نامیده را نیز منحصراً از سوی وزارت اطلاعات دانسته است. حسین نجات پنجشنبه 5 اسفند ماه در سخنانی در بوشهر از جمله تبادل زندانیان در قبال دریافت پول از آمریکا، دستگیری کسانی که به گفته او قصد خرابکاری در 22 بهمن را داشتند کار سازمان اطلاعات سپاه دانسته بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از کسانی که مخالف تعامل و همکاری با کشورهای دیگر هستند گفت برخی تصور می‌کنند هرچه قفل‌های دروازه کشور بیشتر باشد امنیت و سلامت بیشتر خواهد بود، اما اینطور نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی روز یکشنبه در مجمع ملی سلامت گفت هنگامی که تعامل با جهان وجود نداشته و دچار تحریم هستیم، بناچار برای کشاورزی باید از کود و سم غیر استاندارد استفاده کنیم. رئیس جمهوری ایران با طرح این سوال که آیا باید نسبت به استاد دانشگاهی که می‌خواهد برای مطالعه به خارج رفته و یا محققی که می‌خواهد به کشور بیاید ابراز نگرانی داشته باشیم گفت برخی ذهن نگرانی دارند و نگرانی را در جامعه ترویج می‌کنند. در سال‌های اخیر موارد متعددی از برخورد نهادهای امنیتی با اساتید دانشگاهی که در مجامع علمی خارج از ایران شرکت کرده‌اند منتشر شده است. معاون امور مجلس رئیس جمهوری ایران میگوید حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نامزد خواهد شد. حسین علی امیری روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت در هفته‌های اخیر حسن روحانی به این جمع‌بندی رسید که در انتخابات ریاست جمهوری حضور یابد. 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود و نامزدهای شرکت در آن طی روزهای 22 تا 27 فروردین ماه فرصت نامنویسی دارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در نامه‌ای 13 صفحه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مواردی را درباره اصلاح نظام سیاسی، مهاجرت و سیاست خارجی آمریکا مطرح کرد. آقای احمدی نژاد نامش را غیر سیاسی و از یک انسان به یک انسان دیگر دانسته و از دونالد ترامپ خواسته است تا سیاست‌های آمریکا را در زمینه‌های مختلف از جمله تحولات خاورمیانه تغییر دهد. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه بندی را به لایحه بودجه سال آینده الحاق کردند که بر اساس آن 200 میلیارد تومان برای جذب ایرانیان مقیم آمریکا اختصاص پیدا می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، این بند در راستای مقابله با دستور بحث‌انگیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ایجاد محدودیت برای سفر ایرانیان با آمریکا به بودجه سال 96 اضافه شده است و نیروی دریایی ارتش ایران مرحله نهایی رزمایش ولایت 95 را در خلیج فارس و دریای عمان آغاز کرد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی با هم دیگه شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که قراره توی این برنامه تا ساعت 8 شب گوش کنیم. مذاکرات صلح سوریه که قرار است از روز پنجشنبه آغاز شود، شمارش معکوس برگزاریش شروع شده. آخرین خبرهای این مذاکرات را مرور خواهیم کرد. آزمایش ولایت 95 نیروی دریایی ارتش زیر گوش ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. نخستین مجمع ملی سلامت امروز برگزار شد در روزگاری که آمارها از وضعیت حال و روز ملت چندان تعریفی ندارند. آنچه در این کنفرانس گذشت را بررسی خواهیم کرد. و بعد می رویم به سراغ انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تحلیلی خواهیم شنید درباره مسئله احتمال دخالت نظامیان در این انتخابات. تحولات تازه در حزب دموکرات آمریکا، افزایش روابط ایران و روسیه و همچنین خبرهای تازه درباره حمله روز شنبه در هایدلبرگ آلمان موضوعات گزارش‌های دیگر این برنامه است. همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که اگر در 55 دقیقه آینده با ما همراه بمانید خواهید شنید. خب قبل از هر چیز بریم سراغ سوریه و اینکه ببخشید، البته این گزارش در ارتباط با سوریه رو در ادامه برنامه وقتی که گزارشگر ما بر روی خط تلفن همراه ما بود خواهیم شنید. اول از همه میریم سراغ مانور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که روز یک شنبه مرحله نهایی اون در منطقه عمومی جنوب ایران از تنگه هرمز تا دریای عمان و شمال اقیانوس هند آغاز شد. خبرگزاری آسوشیت پرس میگوید ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا که در بحرین مستقر است درباره اینکه آیا این رزمایش را از نزدیک دنبال خواهد کرد یا نه هنوز پاسخی به این خبرگزاری نداده. فرین ناصمی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
آنطور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، رزمایش ولایت 95 در محدوده‌ای به وسعت 2 میلیون کیلومتر مربع از تنگه هرمز، دریای عمان، شمال اقیانوس هند و تنگه باب المندب تا مدار 10 درجه برگزار شده و تا 11 اسفند ادامه دارد. دریادار حسین آزاد، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش، درباره اقدامهایی که در این رزمایش انجام می شود به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
در این رزمایش یگانهای شناور سطحی، زیر سطحی، پروازی، عملیاتی ویژه و نیروهای تفنگدار و کلاه سبز نیروی دریایی، پشتیبانی رزمی، بهداشت رزم در دریا و بهداشت رزم در ساحل به منظور تضمین و تمرین دفاع از آبهای ساحلی و تأمین بازدارندگی مبتنی بر دفاع در صحنه رزمایش حضور دارند.
حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، میگوید هدف این رزمایش افزایش توان نظامی و دریایی ایران است.
رزمایش ولایت 95 یک رزمایش کلاسیک است که هر ساله اجرا میشه. هدف اصلی از این رزمایش آموزش به پرسنل هست، تمرین تاکتیک‌های مختلف هست، انتقال تجربه از پرسنل قدیمی به پرسنل جوان است، بالا بردن کارایی رزمی یکانها است و در این حال آزمایش سلاح‌هاست.
حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، یک شنبه شب به برنامه نگاه یک تلویزیون ایران گفت که رزمایش ولایت 95 خطری برای هیچ کشوری ندارد و در منطقه مربوط به ایران برگزار می شود.
ما آمار داریم که حدود 25 کشتی مربوط به 25 کشور جهانی که از ما تقاضای کمک کرده تو خلیج عدن بهش کمک کرده در برابر امنیت. بنابراین این حرفایی که گفته می شود همون بعد ایران هراسی است که جزء سیاست خارجی خیلی از کشورات که دشمن ما هستن، اما کشورهای منطقه مطمئنن میدانن که ما واقعا توانمندی ما تهدیدی علیه کشوری نیست، چون تو تاریخ دیده نشده، اهداف ما هم نیست، تدبیر رهبر ما هم این نیست که میفرمایند ما حتی توی دریا اجازه ورود به آبهای هیچ کشور به خود ما نمیدهیم و منافع هیچ کشوری هم تعدی و تجاوز نمیکنیم، اما به هر صورت ما میخوایم از خودمون دفاع کنیم.
در این رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور ندارد. تنگه هرمز که بخشی از منطقه این رزمایش اعلام شده، از جمله نقاط بسیار حساس در خلیج فارس است که حدود 1/3 نفت تولیدی دنیا از آن می‌گذرد. حسین آریان، تحلیلگر نظامی، می‌گوید رزمایش‌هایی که نیروی دریایی ارتش انجام می‌دهد، معمولاً حساسیتی ایجاد نمی‌کند.
توجه این نیروی دریایی بیشتر به دریای عمان هست و آبهای فراتر از اون. کارهایی رو که در تنگه هرمز انجام میگیره و یا اینکه در گذشته یک تنش ایجاد شده بود بین یکانهای ایران و ناوهای آمریکایی، این بیشتر از ناحیه سپاه است که به باور من غیر حرفه‌ای است و نیازی بر این کار نیست. برای اینکه در تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و یکانهای دیگه هم میتونند از اونجا بدون اینکه مزاحمت ایجاد بکنند یا تهدیدی باشند که غالبا همین گونه است میتونن عبور بکنن. ولی نیروی دریایی ارتش بیشتر توجهش به حضور در دریای عمان و آبهای فراتر از اون است برای حفاظت از خطوط مواصلات دریایی و تامین امنیت برای کشتی‌های تجاری ایران و کشتی‌های دیگر.
با این حال رزمایش‌هایی که سپاه پاسداران در آنها حضور دارد حساسیت بیشتری ایجاد می‌کند. دو مقام دفاعی آمریکا روز دوشنبه 20 دی ماه به خبرگزاری رویترز گفته بودند که یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا 3 بار به سمت شناورهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز شلیک اخطار کرده است. این شناورها با سرعت زیاد به سمت ناوشکن آمریکایی در حرکت بودند و به درخواست ناوشکن برای کاهش سرعت پاسخی نداده بودند. جاش ارنست، سخنگوی وقت کاخ سفید، در آن زمان گفته بود که این رفتار ایران قابل قبول نیست و خطر افزایش تنش‌ها را به دنبال دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هم در دیماه گفته بود هر شناور ایرانی را که در خلیج فارس مزاحم نیروی دریایی آمریکا شود باید غرق کرد. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، میگوید توان نظامی ایران در آن حدی که ادعا میکند نیست.
ایران از نظر صنایع نظامی و به طور کلی ساختن یکانهای سطحی و همینطور تا حدی زیردریایی کوچک توانایی کافی داره. تا حال 2 ناوشکن ساخته که یکی در جنوب است، یکی در دریای خزر عملیاتی شده و یک ناوشکن دیگر در دست داره که اینها در واقع الگو برداری شده از ناوشکن‌های کلاس الوند که اینها رو در زمان شاه از انگلیس خریده بودند. به طور کلی ایران توانایی داره، البته کمک از خارج در بعضی موارد هم میگیره، ولی اون گونه که ادعا میشه در ایران یا اینکه مأموریت و اون تکلیفی رو که آیت الله خامنه‌ای برای نیروی دریایی ارتش تعیین کرده که باید یک نیروی دریایی راه بردی یا نیروی دریایی آبهای آبی باشه، رسیدن به اون هدف فاصله زیادی داره، ولی در حد خودش توانایی داره در مقایسه با نیروهای دریایی کشورهای اطراف.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید ناوگان 5 نیروی دریایی ایالات متحده ای آمریکا که در بحرین مستقر است، درباره اینکه آیا این رزمایش را از نزدیک دنبال خواهد کرد یا نه، پاسخی به این خبرگزاری نداده است.
گزارش همکارم فرین آسمی رو با هم شنیدیم. نخستین مجمع ملی سلامت در حالی روز یکشنبه برگزار شد که آمارها از میزان بالای شیوع دیابت، چاقی و بیماری‌های قلبی و عروقی در کشور حکایت می‌کند. این موضوع در کنار کمبود فعالیت فیزیکی 96% زنان و 83% مردان باعث شده تا ایران از لحاظ سلامت به تدوین برنامه‌های جدی نیاز داشته باشد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری ایران در نخستین مجمع ملی سلامت گفت سلامت فرای درمان و مقدم بر درمان است. وی افزود
سلامت چجوری تامین میشه؟ سلامت تنها با هوا و غذا و حتی ورزش و اینام نیست. اگر یک جامعه، اگر یک فردی نسبت به فرداش، آیندهش امید نداره، مایوسه، این نمیتونه سالم باشه. این فشار عظیمی بر تمام شبکه اعصابش وارد میکنه، نمیتونه سالم باشه. این امید، نشاط، ما باید نشاط داشته باشیم. پس فردا عیده، بذاریم مردم یه ذره نشاط داشته باشن. هم یه ذره نشاط پیدا میکنن میگیم اشکال داره. چطور هرچی گریه کنیم حلاله، یه دفعه بخندیم حرامه؟
رئیس جمهوری ایران با اشاره به اهمیت ارتباط با سایر کشورها تاکید کرد در مسئله دارو و درمان نمیتوان بدون نیاز به بخش‌های دیگر و جهان عمل کرد. باید دانشگاه‌ها و محققان در تعامل با جهان باشند. در نخستین مجمع ملی سلامت، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، تحقق آن را نیازمند عزم ملی و هماهنگی‌های بین‌بخشی دانست. آقای قاضی‌زاده هاشمی از شیوع بیماری‌هایی چون دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی و همچنین چاقی در کشور خبر داد. به گفته وی، شیوع چاقی در بانوان 29.7% و در آقایان 15.29% است. دیابت در بین بانوان 10.3% و در آقایان 8.8% شیوع دارد. خدیجه رحمانی، استاد تغذیه دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بهشتی، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به عادات غذایی خاص ایرانیان از راه‌های مقابله با چاقی و دیابت می‌گوید.
بحث شیوع چاقی و بیماری های متابولیک که به تبع اون هم عارض میشه، از جمله دیابتی که از معضلات سلامتی جامعه امروزه که در سطح دنیا مطرحه، از جمله در کشور ما همین مشکل وجود داره. یک قسمتش همین این که از همه گروه غذایی تو غذاها استفاده نمیشه و عمدتا چربی استفاده میشه، غذاهای سرخ شده در روغن، یکی از عوامل ضعف الگوهای غذایی جامعه امروز ماست. پیشنهاد میشه که تو این زمینه هیچگاه غذا رو، مواد غذایی رو تو روغن سرخ نکنن، فقط کف ظرف رو چرب کنن، اینو بذارن توی فر یا با فر سرخ کنن، یا این تابه هایی که هست فقط خود تابه چرب میشه و توش سرخ میشه بدون اینکه روغن وارد بافت مواد غذایی بشه. نکته دوم اینه که خیلی از نظر سبزیجات توهیه، اگر هم متاسفانه سالاد استفاده میکنن با سس زیاد مصرف میشه، به هیچ عنوان از سس ها استفاده نکنن، اگر هم میخوان از ماست به عنوان سس استفاده کنن، یا از لیموی تازه، نارنج تازه، یه وقتی دیگه میوه ها رو یه جا میشینن میخورن و اکثرا هم شب میوه میخورن، در حالی که میوه در بین وعده ها باید مصرف شه، نه در شب مصرف شه و همه میوه هم با هم مصرف نشه. علاوه بر بحث فست‌فودها، به عنوان نقاط ضعفی که توی الگوی غذاییمون هست و باید اینها رو کنار بذاریم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نخستین مجمع ملی سلامت همچنین گفته است بیماری‌های قلبی و عروقی و سکته‌های مغزی عامل 50% از مرگ و میر مردم کشور و مصرف متوسط نمک در بین مردم 3 برابر مصرف مجاز است. آقای قاضی‌زاده هاشمی خاطر نشان کرد بانوان 96% و آقایان 83% کمبود فعالیت فیزیکی دارند. مجمع ملی سلامت با هدف افزایش مشارکت بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی تشکیل شده و اعضای شورای سلامت کشور، اعضای شورای سلامت استان‌ها، انجمن‌های علمی و خیریه‌های حوزه سلامت در جلسات این مجمع حضور دارند و رئیس جمهوری ایران به عنوان رئیس شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در هر دوره و همساله سیاست سلامت را تعیین و به استانداران و فرمانداران و دیگر دستگاه‌های مرتبط ابلاغ می‌کند. در حال حاضر 620 سازمان مردم نهاد و 850 خیریه در حوزه سلامت فعال هستند و بسیاری از بیمارستان‌ها، خانه‌های بهداشت و مراکز درمانی توسط خیرین در کشور ایجاد شده‌اند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار نظارت وزارت کشور و جلوگیری از کاربرد امکانات و رسانه‌های عمومی به نفع جناح‌های سیاسی در انتخابات شده و گفته که در صورت استفاده نیروهای مسلح و امنیتی از اموال عمومی برای انتخابات باید داد بزنیم و بایستیم. گفته ایشونه. برای تحلیل بحث دخالت نظامیان در انتخابات، مهدی طاهباز با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم واشنگتن، گفتگو کرده.
من تفکیک میکنم این موضوع رو که چرا آقای روحانی گفته و آیا نشانه هست یا نه. آقای روحانی چرا گفته؟ آقای روحانی در آستانه انتخابات مجلس هم در سال گذشته در مورد رفتار شورای نگهبان تذکر داد، هشدار داد، ولی هیچ اقدام مؤثری نکرد، در حالی که به نظر من بخشیش رو ایشون میتونست با توجه به اختیارات اجرایی که دولت در مورد انتخابات داره اقداماتی انجام بده که یه مقداری تأثیر اقدامات مخرب شورای نگهبان رو کم کنه. اما اینکه آیا نشانه هایی وجود داره؟ بله، نشانه وجود داره. روز به روز دخالت نیروهای مسلح به ویژه، یا شاید اصلا باید بگیم نه به ویژه، سپاه در انتخابات داره بیشتر میشه. چند سال برخلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، سپاه و اطلاعات سپاه به منابع کسب اطلاع شورای نگهبان در مورد کاندیدا تبدیل شده و شاید میشه گفتش که الان اصلی ترین منبع شورای نگهبان برای رد صلاحیت افرادی که میخوان رد کنن گزارش‌هایی که اطلاعات سپاه میده و متاسفانه اونها به هیچ کس جوابگو نیستن. در انتخابات اخیر هم اتفاق جدیدی که افتاده که خیلی علنی شده نشون دهنده یک نوع به نظر میرسه من متاسفانه کلمه بهتر از وقاحت پیدا نمی‌کنم یک نوع وقاحت سیاسی و اجرایی و انتخاباتی و رسانه‌ای هست که آقای ذوالقعد با سوابقی که در نیروهای مسلح داره و در قوه قضاییه به عنوان یکی از نیروهای فعال یک جناح در انتخابات فعال شده و با صراحت هم دفاع میکنن از حضورشون. از طرفی آقای محسن رضایی هم که دوباره لباس نظامی پوشیده و برگشته به عرصه نظامی ایشون هم در انتخابات فعاله. به نظر میرسه که اینها این دوتا شاید فعلا نشانه‌های خیلی مهمی نباشه اما نشون میده که شروعی هست که سپاه تصمیم داره بدون هیچ واهمه‌ای بدون هیچ رودرواسی بدون هیچ شرمگینی در انتخابات دخالت بکنه. عرض میکنم از نقشی که اطلاعات سپاه ایفا میکنه در رد صلاحیت‌ها که به هیچ کس هم جوابگو نیستن تا حضور مؤثر نیروهای سپاه در دوره‌های گذشته بودن، مسئله‌ای که اخیراً نقل شد از آقای رفسنجانی که ایشون در انتخابات سال 84-110 نظامی حضور داشتن و اگه قرار بود محکوم بشن یعنی دخالت داشتن و اگه قرار بود محکوم بشن ممکن بود مسئله حیثیتی باشه، این تازه 12 سال از اون موقع گذشته نیروهای سپاه جسورتر شدن. رهبر که قبلا میگفتش که دو جناح مثل دو تا بال حسن الان رسما پشت یک جناح ایستاده و علیه یک جناح اقدام میکنه، یعنی مسئله خیلی شفافتر شده و به نظر من اما اینکه آقای روحانی آیا اقدامی خواهد کرد یا نه، به نظر من هرچی در سال گذشته جلوی دخالت های شورای نگهبان ایستاد الان هم جلوی دخالت های سپاه خواهد ایستاد.
آقای واحدی، دولت حتی اگر بخواد تا چه حد میتونه که مانع دخالت نظامیان در سیاست و انتخابات در ایران بشه؟
این بحثیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد با توجه به شخصیتی که آقای روحانی داره و یک مقدار نترسر هم هست. نهایتا انتخابات به عهده وزارت کشور هست. اگر مواردی رو حالا در مورد انتخابات ریاست جمهوری این مقدارشون بس است به خاطر که خود آقای روحانی طرف قصه است و در انتخابات مجلس حداقل کاری که میتونست بکنه مواردی که برخلاف مصوبه قانونی مجمع تشخیص مصلحت افراد رد صلاحیت شدن یا مواردی مثل اخراج خانم مینو خالقی از مجلس دولت میتونست مقاومت بکنه. حداقلش این بود که دولت اعتبارنامه خانم خالقی رو صادر میکرد بذارید مجلس رد میکرد. چرا دولت در واقع سپر بلای مسئله شد؟ یا عرض میکنم در مورد رد صلاحیت ها چون نهایتا اون کسی که لیست کاندیداها رو منتشر میکنه وزارت کشور هست، اونی که انتخابات رو برگزار میکنه وزارت کشور هست. الان هم به نظر من اینکه این نوع تذکر دادن آقای روحانی با توجه به اینکه 3 ماه کمتر به انتخابات مونده این مقدار بی خاصیت هست، چون خیلی علنی باید بیاد که دخالت دارن میکنن، اینکه اگر دخالت بکنن فریاد بزنیم این فریاد قرار از طریق صدا و سیما منتقل بشه، صدا و سیما که خودش در خدمت همون سپاه و شورای نگهبان و یک جناح هست، اینکه مشخصا فریاد به جای نخواهد رسید. به نظر من آقای روحانی اگر میخواد مؤثر باشه اینه که باید بیاد که دخالت میکنن و نشانه هاش رو بگه، اینکه بگه اگر دخالت بکنن فریاد میزنیم اون روز خیلی دیره به نظر من.
توضیحات مشتبه واحدی و نظرات ایشون رو میشنیدیم درباره اظهار نظر تازه حسن روحانی و مسئله احتمال دخالت نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری ایران در مصاحبه با همکارم مهدی طاهباز. و اما در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم درباره مسائلی چون انتخابات ریاست جمهوری و باقی تحولات ایران و جهان.
پرونده سازمان پلاسکو هنوز بازه و مسئولیت های شهرداری بخشش زمین و مستغلات به اعضای انجمن شهر و نزدیکان و بستگان هنوز گشوده هستش، در حالی که آقای قالیباف احتمالاً میخوان خودشون رو کاندیدای رئیس جمهوری بکنن. آقای بقایی به دادگاه احضار شدن بدون هیچ توضیح آزاد شدن، حالا شدن کاندیدای رئیس جمهوری. آقای رحیمی هم که در زندان بودن معاول اول آقای احمدی نژاد دوران زندانشان تمام شده، حتما ایشون هم یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری هستند. واقعا انسان رو به یاد چلدوز بغداد میندازه.
آقای روحانی، انتخابات نزدیک شد، داری صحبت از بیت المال میکنی و از انتخابات استفاده نشه کاندیداها، گویا سبقت شما از همه رو بودی از نظر دروغ. چند تا دیگه دروغ داری برای مردم بگی؟ چون نزدیکه انچنان میکنم و اینجوری میکنم و قیافه ها عبیب شده من درستش میکنم و رهبران نمیدونم سبز و نجات میدم و از این قبل چیزها. نزدیکه، بگو از اینا.
آقایونی که سفر به خارج از ایران میکنن یک دستگاه سنجش تغییر تحولات در جهان رو به آقای خامنه‌ای به عنوان کادو ببرن بهشون بدن که ایشون ببینه و بفهمه شاید که دنیا در حال تغییره، منطقه در حال تغییره، اینقدرم شعار ندید. که آقا ال میکنیم و بل میکنیم، شما چهار تا موشکی دیگه هوا کنیم، همه اون لوله های توپ خونه و سلاحایی که به سمت داعشه به سمت شما برمیگرده.
این آقای خامنه‌ای که عنوان میکنم 22 بهمن که خیلی بهش مینازه جواب آقای ترامپ میدن، میخوام ببینم این 22 بهمنی که عنوان کردن موقع سال 88 ملت فهیم ایران ریخت و خیابان و به انتخابات رای داد، کجا بودن که بیان این مردم رو سرکوب کنن؟ همه در رفته بودن. هر چیزی تو این 22 بهمن میبینی یک عده آدم ریاکار دنبال پست و مقام هستن، خامنه به اینا مینازه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. و ما بریم به سراغ سوریه و مذاکرات صلح جنگ داخلی سوریه که تدارکش داره انجام میشه در شهر ژنو در سوئیس و در چند روز آینده آغاز خواهد شد. اما همزمان که این اتفاقات داره میفته در اروپا، در خود سوریه بمب‌گذاری های شده، در هومس حملات هماهنگی صورت گرفت که تا اندازه‌ای میشه گفتش که همین تدارک انجام مذاکرات رو هم تحت تاثیر قرار داد و موجب شد که برخی از دیپلمات هایی که در اقصی نقاط جهان قراره که در ژنو حضور پیدا بکنن درباره این حملات صحبت بکنن. ایلیا جزاری گزارشگر ما در منطقه همکنون برای خط تلفن همراه ما هست و درباره همین موضوع و باقی تحولات و اتفاقات سوریه به ویژه نبرد با داعش در اونجا صحبت بکنیم. ایلیا سلام بر تو. بعد نیست اول از همه بریم سراغ همین مذاکرات، به ویژه که برخی گزارش ها میگه که حملاتی که روز گذشته به نهادهای امنیتی دولتی و طرفدار بشار اسد در هومس انجام شده تأثیر گذاشته بر این مذاکرات، این تأثیرات چه هست؟
بلکه من سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. در اول در مورد مذاکرات صحبت کنیم. آقای استفان دمستران نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه سندی رو داده به طرفای شرکت کننده که این سند بر پایه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه‌ای که در مورد اوضاع سوریه به تصویب رسیده بر اون تکیه داره، که حاکی است از سه اصلی که دربارش باید گفتگو بشه: تشکیل یک دولت وحدت ملی به دور از فرقه گرایی، تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات. البته این سند گفتگوی همزمان در مورد این سه مسئله رو مد نظر قرار داده و براشون ترتیبی قائل نشده. اما انفجارهایی که روی داد و حملاتی که روی داد روز گذشته در هومس باعث یک بگومگوهایی در داخل مذاکرات طرف‌ها و هیئت‌های شرکت کننده در مذاکرات شده. آقای استفان دمستورا گفته که هدف از این حملات ایجاد مانع در مسیر مذاکرات و پیشرفت‌های بسیار اندک و ناپایداری هست که ممکنه درش به وجود بیاد. آقای دمستورا به هر حال امید نداره که به طور فوری و سریع تحول بزرگی در داخل سوریه در نتیجه مذاکرات پیش بیاد. بشار جعفری رئیس هیئت نمایندگی دولت سوریه در مذاکرات از آقای دمستورا خواسته که باید همه طرف‌ها و حتی مخالفان محکوم کنن حملات روز شنبه در هومس رو، و گفته طرفی که محکوم نکنه دولت سوریه اون رو یک طرف تروریست میدونه، همچنان که بعضی از طرف‌های شرکت کننده در مذاکرات، منظورش طرف‌های مخالفان حکومت سوریه بودند، گفته اونها حامی تروریسم هستند. در مقابل مخالفان حکومت سوریه نظرات متفاوتی داشتن. یکی از مسئولانشون آقای نصر حریری گفته مخالفان همه نوع تروریسم رو محکوم میکنن، تروریسمی که از سوی داعش و همچنین النصره و گروه های مرتبط با القاعده میاد. ولی یکی از مسئولان مخالفان سرهنگ فاتح حسون گفته دلایلی رو در دست داره که این دولت سوریه است که باعث انفجارها و حملات شده تا جلوی مذاکرات رو بگیره.
یعنی که در واقع خود طرفداران دولت به خودشون حمله کردن، اتهامی که ایشون زده اینه؟
بله، اتهامی که خودشون زده اینه و میگه بعضی از چهره‌هایی که کشته شدن در محافل بین‌المللی تحت تعقیب هستن و دولت سوریه میخواست از دست اونها خلاص بشه به نام تعبیر خودش.
بله، و البته حالا بد نیست اساسا بدونیم، چون که آقای دمیستورا گفتش که انتظار داشته که یه اتفاقاتی بیفته و ایشون یه بار گفتش که هر بار که ما نشستیم صحبت بکنیم، مذاکرات به انجام بدیم، یه عده که مخالف هستند دست به اقداماتی میزنن و همین موضوع موجب شده که اینا انتظار داشته باشن که به گفته ایشون یه سری آدم بخوان خرابکاری بکنن، شبیه به همون اتفاقاتی که دیروز در هومس افتاد. حالا بد نیست به ما بگی که دقیقاً الان توی سوریه چه اتفاقی داره میفته و کجاها نبرد بین دولت و مخالفان ادامه داره.
کیوان، از بعد از حملاتی که روز شنبه در حمص اتفاق افتاد، به نظر میرسه اوضاع میدانی در سوریه به سمت مقداری بحرانی تر شدن و پرتنش تر شدن داره پیش میره. مناطق حومه حمص و منطقه الوعر در شهر حمص، آخرین منطقه که در دست مخالفان هست، هدف حملات شهید جنگنده ها و توپخانه های ارتش سوریه قرار دارن. این حملات تا الان متوقف نشده به گفته شاهدان عینی و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه. در حومه دمشق هم بعد از حملاتی که صورت گرفت در حمص، حملات نیروهای دولتی شدت گرفت، به ویژه به منطقه دوما که گفته میشه 6 نفر کشته شدن. بعضی از مخالفان و همچنین بعضی از ساکنان متهم میکنن نیروهای دولتی و جنگنده‌هاش رو به استفاده از بمب‌های آتش‌زا، که البته هیچ منبع مستقلی این خبر رو تایید نکرده.
و در شمال سوریه نیروهای دولتی موفق شدن که توی نبرد علیه شبه نظامیان داعش پیشروی‌هایی داشته باشند. آخرین خبرها درباره این نبرد چه هست؟
نیروهای دولتی و همراهانشون پیشروی ناگهانی و غیر قابل انتظاری داشتن در جنوب شهر الباب و چندین منطقه. حدود 14 روستایی که در تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی بود رو از تصرف اونها آزاد کردن. کیوان، این پیشروی از اونجا مهم هست، چون که شکست شبه نظامیان حکومت اسلامی بعد از اینکه شهر الباب رو از دست دادن و نیروهای ارتش آزاد سوریه به پشتیبانی ترکیه اونها رو از این منطقه بیرون راندن حتمی بود. اما اینها دارن راه رو میبندن در مسیر ارتش آزاد سوریه و نیروهایی که ترکیه ازشون حمایت میکنه تا به سمت منطقه جنوبی تر در شمال استان حلب نرن.
ممنونم از ایلیا جزاری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
حزب دموکرات آمریکا در رأی‌گیری شامگاه شنبه تام پرز را به عنوان دبیرکل تازه این حزب انتخاب کرد. آقای پرز که در دولت باراک اوباما وزیر کار بود، نخستین آمریکایی لاتین تبار است که به رهبری حزب دموکرات انتخاب می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش حسن جعفری بشنویم.
در مجمع ملی دموکرات‌ها که شامگاه شنبه در ایالت آتلانتا برگزار می‌شد، پس از دو دور رأی‌گیری، مدیر امور داخلی حزب نتایج را این گونه اعلام کرد.
The results are 235 for Mr. Perez and 200 for Mr. Allison.
بدین ترتیب تام پرز با کسب 235 رأی و تنها با اختلاف 35 رأی موفق شد از رقیبش کیت الیسون پیشی بگیرد.
To appoint Keith Ellison, deputy chair of the Democratic National Committee.
با این حال آقای پرز اعلام کرد رقیبش را به عنوان معاون خود منصوب می کند. دبیر کل جدید حزب دموکرات در اولین نطقش پس از پیروزی با اشاره به بحران اعتماد در حزبش بر متحد کردن دموکرات‌ها تأکید کرد.
We are suffering from a crisis of confidence, a crisis of relevance.
در انتخابات روز شنبه تام پرز متعلق به حلقه باراک اوباما محسوب می‌شد و رقیبش کیت الیسون حمایت برنی ساندرز را پشت خود داشت. پس از مشخص شدن نتیجه، هم کیت الیسون و هم حامیش برنی ساندرز هر دو بر اتحاد در حزب دموکرات تاکید کردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از حزب جمهوری خواه یعنی رقیب دموکرات هاست، دو پیام مختلف درباره این انتخاب نوشت. آقای ترامپ ساعتی پس از انتخاب تام پرز به دبیر کلی حزب دموکرات در پیامی توییتری به او و حزبش تبریک گفت و تاکید کرد بسیار خوشحال است. اما رئیس جمهوری آمریکا صبح یک شنبه در پیام دومش نوشت رقابت برای تعیین رئیس دموکرات‌ها کاملاً با تقلب همراه بود. آدم برنی مانند خود برنی هیچ شانسی نداشت. نظر کلینتون به پرز بود. پایان نقل قول. به هر روی اکنون به گفته تام پرز دبیر کل جدید کمیته ملی دموکرات، بازگرداندن اعتماد به این حزب اولویت اول است. وظایف اصلی کمیته ملی دموکرات تعیین راهبردی برای حمایت از نامزدهای حزب در انتخابات ایالتی و ملی و همچنین سازماندهی کنوانسیون ملی حزب است که هر 4 سال یک بار برای برگزیدن نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. دبیر کل پیشین این کمیته دبی واسرمن شولتز بود که حدود 7 ماه پیش ناچار به استعفا شد. استعفای خانم واسرمن شولتز در پی درز ایمیل‌های داخلی حزب به وبسایت ویکی‌لیکس روی داد. ایمیل‌هایی که حکایت از تلاش برخی اعضای حزب علیه برنی سندرز داشت.
گزارش همکارم آنا ببخشید حسن جعفری رو با هم شنیدیم و در ادامه میریم سراغ گزارشی از آنا رایسکایا. به گفته معاون وزیر خارجه ایران، روابط با روسیه به اوج رسیده و طی سفر آتی حسن روحانی به مسکو دست کم 5 سند همکاری به امضای رهبران دو کشور خواهد رسید. همزمان رئیس سازمان انرژی اتمی از احتمال مشارکت روسیه در ساخت نیروگاه‌های اتمی بیشتر در ایران و همکاری با این کشور در زمینه تولید مشترک سوخت هسته‌ای خبر داده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه و ایران مصرانه به دنبال گسترش روابط دو جانبه هستند. ابراهیم رحیم پور معاون وزیر خارجه ایران به خبرنگاران گفت روسیه و ایران در اوج روابط خود هستند و سفر حسن روحانی به مسکو نقش بسیار مهم در توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و منطقی به ویژه در سوریه خواهد داشت. او تشریح کرد همکاری‌های دو کشور در سوریه در حال ثمردهی است. وی با اشاره به ابعاد دیگر سفر رئیس جمهور ایران به مسکو گفت بیش از 5 سند اقتصادی، کنسولی، فرهنگی و مسائل کلان روابط دو جانبه امضا خواهد شد. نیکیتا ایسایف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که برای توسعه روابط اقتصادی روسیه و ایران تصمیم سیاسی اتخاذ شده.
сейчас Россия выстраивает достаточно уверенную чёткую позицию в отношении партнёрских отношений.
روی‌کرد کاملا پیگیرانه و مشخصی در حال شکل گیری است. هم در همکاری‌های منطقه‌ای روسیه و ایران به ویژه در سوریه و هم در طرح‌های بزرگ زیرساختی همچون کریدور شمال جنوب برای تهران موقعیت ویژه قائلیم. رفت و آمدهای مسئولین به طور چشمگیر افزایش یافته. توافق‌های متقابلاً مفید در دست بررسی است و در حالی که روابط سیاسی من به مرحله راهبردی ارتقا یافته، زمان آن رسیده که تعاملات اقتصادی را نیز افزایش دهیم.
یکی از زمینه‌های اصلی همکاری‌های روسیه و ایران اتمی است. شنبه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، طی بازدید از نیروگاه بوشهر درباره مراحل تعویض سوخت و تعمیرات نیمه اساسی در راکتور اول و فعالیت‌های مربوط به احداث واحد‌های 2 و 3 با مدیران این نیروگاه رایزنی کرد. اعلام شده که راکتور اول طی سال 95 تولید مداوم و بی‌وقفه داشت و حدود 6 میلیارد و 200 میلیون کیلووات ساعت انرژی به شبکه سراسری برق کشور تحویل داد. در این رابطه صالحی طی مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری ایسنا احتمال داد روسیه علاوه بر 3 واحد در بوشهر ساخت نیروگاه‌های اتمی بیشتری را در ایران آغاز کند و افزود درباره تولید مشترک سوخت این نیروگاه‌ها مذاکره 2 ساله داشتیم و ماه گذشته نقشه راهی تنظیم شد که مورد تایید مقامات دو کشور نیز قرار گرفت. ولادیسلاو نوی، تحلیلگر سیاسی، احتمال می‌دهد روابط اقتصادی روسیه و ایران محدود به همکاری‌های هسته‌ای خواهد بود.
За 14 года были согласованы проекты между Россией и Ираном на общую сумму 70 миллиардов.
در پایان سال 2014 روسیه و ایران طرح‌هایی به ارزش 70 میلیارد دلار هماهنگ کردند که بیشتر آنها همچنان روی کاغذ باقی مانده. سفر پوتین به تهران باعث تحولات اندکی شد و اکنون سفر روحانی به مسکو با چشم‌داشت‌های بسیاری همراه است. اما بازار از قوانین خاص خودش پیروی می‌کند و نه دستورات سیاسی. به ویژه که روابط دو جانبه اغلب در گروه بازی‌های ژئوپلیتیک قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی برنامه‌ریزی دراز مدت به سختی انجام می‌شود. به همین دلیل به غیر از هسته‌ای زمینه دیگری اساس همکاری‌های پایدار کشورهایمان نیست. یکی دیگر از چالش‌های اصلی عدم توان سرمایه‌گذاری روسیه است، در حالی که ایران نیز در موقعیتی نیست که بتواند تأمین مالی پروژه‌های مشترک را بر عهده بگیرد.
покупать у России ее товары и услуги.
انتظار می‌رود حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ایام نوروز به مسکو سفر کند. هفته گذشته معاون اول نخست وزیر روسیه و وزیر انرژی این کشور که رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست مهمان تهران بودند و در پی این سفر اعلام شد مسکو و تهران درباره ایجاد منطقه آزاد تجاری، فروش نفت ایران به روسیه و همچنین خرید هواپیماهای مسافربری روسی مشغول مذاکره هستند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارش همکارم آنا رایسکه رو شنیدیم با هم دیگه و میریم سراغ تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که درباره تحولات مختلف ایران و جهان اظهار نظر کردید.
می‌خواستم ببینم که با آمدن آقای ترامپ، این ترامپ عزیز، چرا حزب الله، چرا سپاه پاسداران دیگه سکوت کرده؟ چرا خامنه ای سکوت کرده؟ اگر اوباما میشد خیلی بلند پروازی میکردن، اما با آمدن ترامپ اینا دیگه لال شدن. ما تشکر میکنیم از آقای ترامپ، بگو خیلی دوستش داریم، خیلی دوستش داریم.
این که الان مجلس وارد بحث شده راجع به تجدید نظر در وضعیت محکومیت های افراد مختلف از جمله محکومان داشتن مواد مخدر و امثال اینها، یک تکمله ایست بر اون بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه صادر کرده بود و البته به نظر من کار بسیار بسیار خوبی است، هم صادر کردن اون بخشنامه و هم رسیدگی فعلی مجلس که در بحث گذاشته. و اگر این طرحی که الان مجلس برده شده اگر به تصویب برسه، تحول بزرگی خواهد شد در مورد محکومیت هایی که مرتبا منجر به اعدام می شده.
در ساعت 19:40 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خانواده های زندانیان محکوم به اعدام جرایم مواد مخدر، متقاضیان اجرای شدن مصوبه اخیر کمیسیون قضایی حقوقی مجلس، روز شنبه در یک گردهمایی برابر ساختمان مجلس در تهران خواهان اجرای شدن احکام جایگزین اعدام شدند. بکتاش خمسه‌پور در این باره با احمد بشیری در تهران وکیل دادگستری گفتگو کرده است.
این که الان مجلس وارد بحث شده راجع به تجدید نظر در وضعیت محکومیت های افراد مختلف از جمله محکومان داشتن مواد مخدر و امثال اینها، یک تکمله ایست بر اون بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه صادر کرده بود و البته به نظر من کار بسیار بسیار خوبی است، هم صادر کردن اون بخشنامه و هم رسیدگی فعلی مجلس که در بحث گذاشته. و اگر این طرحی که الان مجلس برده شده اگر به تصویب برسه، تحول بزرگی خواهد شد در مورد محکومیت هایی که مرتبا منجر به اعدام می شده.
آقای بشیری، مسبوق به سابقه بوده تلاش ها در این راستا که احکام جزایی در ارتباط با جرایم مواد مخدر درش اصلاحاتی صورت بگیره تا بلکه میزان بالای اعدام کاهش پیدا کنه. این تقریبا از یک سال پیش بحثاش جریان داشته میان مسئولان. اکنون فکر میکنین که با توجه به اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تازگی چنین مصوبه ای رو گذرونده، چقدر طول میکشه که این در مجلس به بحث و رأی گذاشته بشه و به طور کلی تصویب بشه و جنبه اجرایی بگیره؟
در همچین مواقعی باید مجلس تصمیمش رو زود بگیره. وقتی کمیسیون قضایی هم نظر خودش داده، دیگه باید به رأی گذاشته بشه و در تعیین تکلیف بشه براش. اما اینکه چه زمانی برای این کار در نظر گرفته شده، این دیگه مربوط به وضعیت کار خود مجلسه. به خصوص الان که مسئله بودجه و اینجور چیزا مطرح هست، شاید مثلا وقت مجلس تنگ باشه و بگذارن این مصوبه رو برای وقت مناسبتری.
با توجه به اینکه همواره گفته شده که بخش اعظم اجرای احکام اعدام در ایران مربوط به جرایم مواد مخدره، حتی برآورد شده بود که گویا 80-90% اجرای احکام اعدام مربوط به جرایم مواد مخدره، شما خودتون به عنوان وکیل دادگستری ایران فکر میکنین چه میزان از این اجرای احکام اعدام کاسته بشه با تصویب چنین اصلاحاتی در صدور احکام اعدام؟
دقیقا نمیشه گفت چه مقدار، چند درصد، ولی من تصور میکنم که یک درصد بسیار بالایی از این احکام اعدام دیگه به طور کلی مشمول این قانون جدید خواهد شد. حدس من این است که شاید در حد 90 درصد باشه، چون واقعا قوه قضاییه تصمیم گرفته که در مورد این محکومان مواد مخدر یک تجدید نظر اساسی بشه. من بر اساس همون بخشنامه‌ای که قبلا در آمده بود دارم میگم، من حدسم این است که کمتر از 90 درصد نخواهد بود این به سر ریزش احکام اعدام، و امیدوارم بیشتر از 90 درصد بشه، برای که واقعا این به نظر من اعدام تا حالا کارساز برای این موضوع مهم نبوده. اعدام در هیچ موردی هم برای کاستن جرائم کارساز نبوده، نه این مورد خاص. تجربه نشون داده که فرهنگ سازی لازم است، نه اعدام کردن و مجازات سنگین. تجربه ما چه در زمانی که قاضی بودیم و چه در زمان الان که وکیل هستیم همیشه این بوده است که مجازات‌های سنگین نتوانسته از میزان ارتکاب جرائم سنگین بکاهه. برای اینکه مجرمین به علل مختلفی میان دست به کارهای مجرمانه میزنن، باید این علل مختلف رو بررسی کرد، باید از نظر روانشناسی اجتماعی وارد قضیه شد، و الا تناب دار هیچ وقت کارساز نبود و نخواهد بود، در هیچ جای دنیا هم کارساز نبوده.
صدای احمد بشیر رو میشنیدیم، وکیل دادگستری در تهران، و نظراتش در ارتباط با احتمال تغییر قانون برای صدور مجازات اعدام برای مجرمین مواد مخدر، قاچاقچیانی که حامل مواد مخدر هستند، در مصاحبه‌ای با همکارم بکتاش خمسه‌پور. یک مرد آلمانی در مرکز شهر هایدلبرگ عصر دیروز شنبه با خودروی خود وارد پیاده رو شد و 3 عابر را مجروح کرد که یکی از آنها پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. فرد مهاجم با تیراندازی پلیس به شدت مجروح شد و به بیمارستان انتقال یافت. انگیزه این فرد هنوز روشن نیست، ولی گفته می شود او دارای اختلال روانی است. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
پس از گذشت 2 ماه و 5 روز از حمله یک کامیون سیاه رنگ به یک بازارچه کریسمس در شهر برلین که 12 کشته و 10ها زخمی بر جا گذاشت، بعد از ظهر شنبه نیز حمله مشابهی، این بار اما با یک خودروی سیاه رنگ در مرکز شهر هایدلبرگ آلمان صورت گرفت. واقعه برلین به وسیله انیس آمری، پناهجوی رد شده تونسی، به وقوع پیوست، ولی حمله شهر هایدلبرگ از سوی یک شهروند 35 ساله آلمانی انجام شده که گفته می شود اختلال روانی دارد. این راننده که نام و نشانی از او در دست نیست، حوالی ساعت 16 روز شنبه با یک خودروی اجاره‌ای از میدان پر رفت آمد مرکز شهر وارد پیاده رو شد و 3 عابر را که در برابر یک نانفروشی ایستاده بودند مجروح کرد. یکی از زخمی ها مردی 73 ساله بوده که به خاطر جراحات سنگین بلافاصله به بیمارستان منتقل شد و 3 ساعت بعد درگذشت. 2 زخمی دیگر، یک اتریشی 32 ساله و یک زن بوسنیایی 29 ساله جراحات کمتری برداشته بودند که سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند. اگر خودروی فرد مهاجم در پیاده رو با مانعی برخورد نمی کرد، شمار زخمی ها به گفته پلیس بیشتر می بود. عامل اصلی این حمله و یا همان راننده 35 ساله آلمانی پس از توقف خودرو در حالی که چاقویی در دست داشت فرار کرد و در فاصله حدود 200 متری بر اثر شلیک پلیس بر زمین افتاد و فوراً به بیمارستان منتقل شد. بر پایه گزارش ها این فرد به شدت مجروح شده و در حال حاضر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی در شهر هایدلبرگ بستری است. از این رو در وضعیتی نیست که مورد بازجویی قرار گیرد، ولی با این حال ماموران اداره آگاهی و جنایی تحقیقات خود را درباره این فرد مهاجم آغاز کردند. پلیس در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که این واقعه یک اقدام تروریستی بوده و یا نه، گفته تا کنون سرنخی در این باره یافت نشده. از طرفی به نوشته روزنامه راین نکار گفته می شود فرد مهاجم دچار اختلال‌های روانی است. مکانی که این واقعه در آن اتفاق افتاد یکی از مناطق شلوغ و پر رفت آمد شهر هایدلبرگ است. به دنبال این حمله پلیس با کمک یک سگ ردیاب مواد منفجره به تفتیش و بازرسی از خودروی یاد شده پرداخت، ولی در نهایت چیزی نیافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
در ساعت 19:49 دقیقه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا در کنار شما هستیم و میریم به پیشواز برنامه هفتگی صدای دیگر که توسط همکارم رویا کرمی مشت تهیه شده. قبل از اینکه این برنامه شروع بشه یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 جاییست که میتونید زنگ بزنید و نظرات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین تحولات ایران و جهان ضبط بکنید که برخی از نظرات شما از رادیو فردا پخش بشه. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی با شما خداحافظی میکنم و برنامه صدای دیگر رو میشنوید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
مسئولان میگویند با اجرای بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه ممکن است 100 هزار زن مشمول بازنشستگی شده و از بازار کار خارج شوند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
این چه اندیشه ایست که یا زن باید بتواند وظیفه خانوادگی خودش رو خوب انجام بده، وظیفه مادری خود که وظیفه بسیار مهمی هست، شاید هیچ وظیفه پای این وظیفه نرسه که یک مادری بتونه بهترین فرزندان رو تحویل جامعه بده، یا مادری یا حضور در جامعه یا خانواده یا شغل یا علم و دانش یا دین و مذهب یا دنیا یا آخرت. یک همچون تفکری ما در اسلام نداریم.
از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این سخنان را مطرح کرد تا زمانی که مجلس شورای اسلامی بازنشستگی پیش از موعد زنان را تصویب کرد فاصله زیادی طی نشده. فاصله ای که در آن هم معاون اول رئیس جمهور طرح جمعیت و تعالی خانواده را ابلاغ کرده و هم طرح کاهش ساعت کار زنان به تصویب رسیده و حالا در آخرین اقدام همه چشم ها به شورای نگهبان دوخته شده است. شورایی که قرار است مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد بازنشستگی پیش از موعد زنان را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس این مصوبه جدید زنان بدون محدودیت سنی و تنها با 20 سال سابقه کار می توانند درخواست بازنشستگی خود را ارائه دهند و البته تنها 2/3 حقوق دوران بازنشستگی را دریافت کنند. تا پیش از اعلام نظر شورای نگهبان اما همه با این طرح مخالفند. از معاونان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که میگویند تصویب و اجرای این طرح میتواند 1/3 زنان را از بازار کار خارج کند گرفته تا مدیر کل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش که معتقد است با تصویب این قانون تعداد زیادی از نیروهای کیفی آموزش و پرورش خارج میشوند و ضرر و ضربه بزرگی به سیستم آموزشی به خصوص دوره ابتدایی وارد میشود. با این همه نمایندگان مجلس بدون توجه به تبعات احتمالی این طرح آن را تصویب کردند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد:
اساساً اینکه امکانات خوبی رو ایجاد بکنم برای خانم‌ها برای اینکه بتونن بازنشستگی رو داره باشن مستلزم یک شرایطیه، اونم اینکه باید بنیه مالی جامعه و دولت و اون صندوق‌های بازنشستگی به اندازه کافی باشه و الا میتونه این مشکل آفرین باشه، از اون جهت که اگر تأمین مالی مناسب نباشه، یعنی فرزند سطح درآمد ملی بالا نباشه که اون صندوق‌های تأمین بازنشستگی به اندازه کافی درآمد داشته باشند و به هر حال سرمایه تو بازار داشته باشند، در نتیجه این چنین طرحی میتونه فقط عواقب منفی داشته باشه هم برای خود زنها و هم برای جامعه. اینکه چرا مجلس به این قضیه میپردازه به نظر نمیاد که این مبتنی باشه بر نگاه با بلند مدت.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که در زمان حاضر 300 هزار زن شاغل در جامعه فعالند، اما با اجرای بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه 100 هزار زن شاغل ممکن است به واسطه این قانون از بازار کار خارج شوند. فراهم کردن شرایط برای بیرون راندن زنان از محیط‌های کار در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری زنان از 16.8% در سال 1388 به 19.8% در سال 1392 رسیده است که افزایش 3% شاخص نرخ بیکاری زنان را نشان می‌دهد. در حالی است که در همین مدت نرخ بیکاری مردان از 10.8% به 8.6% کاهش یافته است. سعید زن 35 ساله جویای کار در مورد دشواری‌های یافتن کار برای زنان در ایران می‌گوید:
با توجه به شرایط اشتغال این روزا توی ایران، حتی پسرها هم نمی‌تونن به راحتی کار پیدا کنن. در نتیجه کلاً کار پیدا کردن خیلی سخته. البته اینجا منظورم از کار اینه که کاری که بیمه داشته باشه، ساعت مشخص سازمان کار رو داشته باشه و اینها، و یا یعنی کار کاذب زیاده، چه برای دخترها چه برای پسرها. اما کاری که با توجه به رشته تحصیلات و تخصص طرف باشه، پیدا کردنش برای هر دو جنس، چه پسرها چه دخترها، سخته.
به گفته یه سعیده، در دسترس ترین شغل برای دخترانجوان این روزها فروشندگی است، شغلی که سعیده این طور آن را توصیف میکند:
اصلا بیمه نداره و طبق ضوابط قوانین کار نیست. دخترها باید ساعت طولانی کار کنن. متاسفانه بسیار شرایطش هم سخته. هر وقت که از نظر اون کسی که اونها رو استخدام کرده اون طرف تصمیم بگیره و دلش بخواد، میتونه اونها رو از اون کار بیرون کنه. متاسفانه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
امکان کنار رفتن زنان از بازار کار با تنها 20 سال سابقه کار در شرایطی فراهم می شود که بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر برابری فرصت‌های اقتصادی میان زن و مرد در میان 142 کشور جهان رتبه 139 را به خود اختصاص داده است و در واقع از لحاظ شاخص‌های اقتصادی جزء نابرابرترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. این گزارش تاکید کرده که نرخ دستمزد زنان ایرانی نیز به طور متوسط 41% کمتر از مردان است. آنگونه که احمد علوی میگوید، مجلس شورای اسلامی برای بهبود اوضاع زنان و خانواده ها باید موانع را از میان بردارد، نه اینکه موانع جدیدی بیفزاید.
اگر مجلس قرار است که توجهی بکنه به بهبود وضعیت زنان در بازار کار، باید موانع رو برداره، در حالی که مجلس چنین کارهایی رو نکرد یا توجه به این قضیه نداره. و در فقدان حضور زنان در بازار کار، حتی اگر مشکل بازنشستگیشون هم حل بشه، این حل مشکل تأثیر زیادی نخواهد داشت بر زندگیشون در آینده.
آنگونه که مدافعان این طرح در مجلس شورای اسلامی گفتند، هدف اصلی طرح بازنشستگی زود هنگام زنان بازگرداندن آنها به خانواده و استحکام بخشیدن به بنیان خانواده است، هدفی که به گفته احمد علوی با اجرای این طرح محقق نخواهد شد.
اقتصاد و بازار کار چیزی جدا نیست از خانواده که مقبولیت داره در جامعه. بنابراین ما اینجا با یه مشکل نرم ها، ارزش ها و ساخت خانواده و بازار کار روبرو هستیم. به نظر میاد که اگر ساختار خانوار دگرگون بشه، هنجارها عوض بشه، خب زنها میتونن بیشتر بیان تو بازار کار، درآمدشون افزایش پیدا بکنه و در نتیجه مشکل بازنشستگیشون به یه شکل منطقی تری حل بشه، تا اینکه کمتر کار بکنن و بیشتر بتونن از بازنشستگی برخوردار بشن. برای اینکه تا وقتی یه گروه اجتماعی، حالا اهم از زنان، مردان، جوانان، اینها اگر به اندازه کافی کار نکرده باشن، درآمد نداشته باشن، حتی اگر
مشمول بازنشستگی بشن و سن بازنشستگیشون هم پایین باشه، باز درآمدهاشون اونقدر نخواهد بود که بتونه تأمین بکنه زندگی اونا. بنابراین به نظر میاد که مجلس نه در چارچوب یک نگاه بلند مدت برای حل مشکل زنان، بلکه از یه نگاه به حساب سنتی این مسائل زنان و بازنشستگی رو میخواد حل بکنه و به همین دلیل هم است که به بسیاری از مسائل بیتوجه.
آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ نیز معتقد است که هزینه تحکیم خانواده ها تنها بر دوش زنان قرار گرفته است.
ببینید، بازار کار ما هرگز سهمیه بندی نشده، یعنی زنان برای حضور در بازار کار از سهمیه اجباری برای کارفرما استفاده نمی کنند. برخلاف اینکه در دانشگاه های ما به نفع مردان سهمیه بندی جنسیتی میشه و این به خاطر این هست که از ورود بیشتر زنان به دانشگاه ها جلوگیری بشه یا بعد از فرصت های شغلی فقط برای مردان باشه، اما در بازار کار به نفع زنان سهمیه بندی وجود نداره. کارفرما در قانون ملزم به استخدام زنان نشده. تا وقتی که شما چنین قوانینی دارین اما کارفرمایان حق انتخاب دارن و هیچ سهمیه بندی جنسیتی وجود نداره که از حضور زنان در بازار کار حمایت بکنه، کارفرما ترجیح میده از مردانی استفاده بکنه که چنین دردسرهایی براش ندارن. این دردسر رو که من به کار میبرم دقیقاً معنای کاربردی داره، برای اینکه ما از تحکیم خانواده حرف میزنیم، ولی این تحکیم خانواده بهایی هست که فقط زنها دارن میپردازن. اگر مسئله خانواده هست، هم مرد و هم زن و هم جامعه باید برای تحکیم خانواده هزینه پرداخت بکنه. اما چنین قوانینی که در دراز مدت فقط باعث حذف زنان میشه، چون کارفرما ترجیح میده مردان رو استخدام بکنه با این شرایط، هزینه این هست که فقط باعث حذف زنان از بازار اشتغال میشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.